لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. کان الکلام فی مواضع اطلق علیه الشهید عنوان الاصل و تنقیح موارد استعمال الاصل من تلك الموارد قوله الاصل عدم تقدم الاسلام. هذا الاصل يرجع في الحقيقه الى استصحاب عدم النأتي و ياتي بيانه تفصيلا. الثامن قوله الأصل عدم صحة العقد، مقصوده ما إذا شك في تحقق بعد شرائط العقد في الخارج، ومرجعه إلى استصحاب عدم تحقق الشرط كالبلوغ مثلا في الخارج. ولكن لنا كلام في ذلك ومناقشة في جريان هذا الأصل عند الشك في الشروط الشرعية لما أشرنا إليه سابقا أن الجاري حينئذ إنما هو أصالة صحة البيت لإطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع، أن التمسك بمثل هذا الإطلاق في العناوين المعاونية إنما يعتبر فيه تحقق موضوع الخطاب وعنوان البيع. ولما كان عنوان البيع عنوانا عرفيا وله حقيقة عرفية، فإذا شك في تحقق الشروط الشرعية يمكن لنا التمسك بإطلاق وأحل الله البيع، ولا يختص بما إذا شك في صحة أو اعتبار ذلك الشرط حكما، بل يجري حتى في تحققه موضوعا. التاسع قوله الاصل السلامه من العله، يعني مقصوده السلامه من المرض والعيب، ومرجعه الى مقتضى الفطره. مقتضى الفطره في الانسان ان يكون سالما لا ان يكون مريضا او معيوبا بعيب. العاشر قوله الاصل في اللفظ الحمل على الحقيقه، ونذيره قوله في موضع آخر الأصل في الكلام الحقيقة. هذا الأصل يرجع إلى الأصل اللفظي العقلائي الجاري في كلمات المتكلمين، فإنهم يجرون أصالة الحقيقة ويتمسكون بالمدلول الوضعي اللفظي عند الشك في أن المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. الحادي عشر قوله الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول ولا يسري إلى غير مدلوله. هذا الأصل ما يعبر عنه الفقهاء بقصور الخطاب عن إفادة الحكم لغير موضوعه أو وراء مدلوله، كقوله اصنع شكلا رباعيا قائم الزاوية متساوي الأضلاع. فهذا الخطاب وما جاء فيه من القيود بدلالته قاصر عن الشمول للأمر بصنع هيئة المستطيل لعدم كونه قائم الزاوية لعدم كونه متساوي الأضلاع. فمقصوده من هذا الأصل في الحقيقة ظهور الخطاب في نطاق موضوعه ومدلوله وعدم ظهوره فيما هو خارج عن نطاق موضوعه ومدلوله وظاهره. فيرجع لا محاله إلى عدم ظهور الخطاب فيما هو يدل عليه وضعا أو بالقرينة ودائرة موضوع الخطاب. الثاني أشر قوله الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له. هذا الأصل الذي أشار إليه يرجع إلى ظهور الخطاب المعاملي والعبادي. أما ظهور الخطاب المعاملي فلأن الخطاب المعاملي كمثل أحل الله البيع أوفوا بالعقود ونحو ذلك كل هذه الخطابات إنما يدل على أن الذي يتكفل لهذا السبب المعاملي فإنما يحصل الملكية لنفسه. كل سبب يحصل الملكية والسلطة على المسبب لمن أوجد السبب لا لغير من أوجد السبب. فالنتيجة أن كل معاملتين إنما تفيد الملكية للمتبايعين لا لغيرهما. و مثلا إذا ورد قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم، هذا يفيد سلطة المالك على ماله لا سلطة غيره على ملكه. أو قوله أوفوا بالعقود أحل الله البيع، وكل خطاب دل على لزوم البيع بصحته والملكية. كل هذه الخطابات إنما تفيد الملكية لمن هو تصدى إيجاد سبب الملكية لا لغيره، وإنما تثبت سلطان موجد سبب للملكية على المسبب على المملوك على مملوكه لا سلطان غيره، إلا إذا أذن هذا المالك للغير إما بأصل النقل والانتقال كالوكالة، مثلا كالوكالة ونذير ذلك من العقود الإذنية، أو إما بإذنه في التصرف من دون إفادة الملك. وإلا لولا إذن المالك نفسه الخطاب الشرعي الدال على ثبوت الملكية لمن أوجد سبب الملكية هذا الخطاب لا يتمكن ولا يمكن أن يفيد إفادة الملكية لغير من هو موجد لسببها. وكذلك في العبادات، يعبرون عنه بظهور الخطاب النفسي، أقم الصلاة، أو مثلا قوله صوم، أو أقم الصلاة، أو الأمر الوارد بالحج. كل هذه الخطابات ظاهر في النفسية، الأصل في الخطابة ظهوره في النفسية، أصالة النفسية، يعبر عنه بالأصالة النفسية. فهذا الذي أشار إليه بقوله الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن، أن الأصل في الخطاب النفسي، يعني يجب على الإنسان الذي توجه إليه الخطاب ذلك التكليف سواء فعل غيره أم لم يفعل. فلو تبرع غيره من دون اطلاعه لا يسقط عنه الا اذا ثبت الاذن مشروعيه الاذن في بعض العبادات كالحج مثلا لبعض الاشخاص للمريض لغير المستطيع او بعض العبادات الاخرى والا ما لم يثبت الاذن بمشروعيه ابن المكلف في الاتيان بالمكلف به بذلك الواجب للغير ما لم يرد حجة شرعية على يدل على مشروعية ابن المكلف لاتيان غيره بدله مثل هذه الحجة لا يكون اتيان الغير مجزن اما هو تكليف ومتوجه الى المكلف. وايضا قال الاصل عدم تداخل الاسباب، هذا الاصل معروف ويرجع الى ظهور الجملة الشرطية. الاصل عدم تداخل الاسباب اصلا بمعنى ظهور اللفظ، اصالة عدم تداخل الاسباب يعني ظهور الجملة الشرطية في عدم تداخل الاسباب، فهو مرجع الى ظهور الخطاب. و ايضا قولوا الاصل في البيع اللزوم، هذا الاصل ايضا بمعنى اطلاق الخطاب، ظاهر الخطاب. اوفوا بالعقود يقتضي بمقتضى الامر بالوفاء يدل على لزوم الوفاء في كل ما يصدق عليه عنوانه العقد عرفا. هذا اصل لفظي يعني بمعنى ظهور الخطاب، ظهور الآیه، ظهور النص الشرعي بإطلاقه يقتضي اللزوم في كل عقد. وإنما الجواز في العقود بحاجة إلى دليل شرعي، وإلا وثمرة ذلك أنه إذا شككنا أنه هل ورد دليل، هل تمت الحجة على ثبوت الإذن والجواز في عقد، فحينئذ المرجع المحكم هو هذا الأصل يعني هذا الظهور، هذا الإطلاق. من أجل ذلك كل عقد مستحدث في أسرنا ما لم يثبت فيه الجواز يحكم فيه أصالة اللزوم. عرض بکنم خدمت شما به این که خب اصولی رو ایشون اصلو به موارد مختلف اطلاق کرده، بسیار جامع هست، خیلی خوب هست. اون روزم عرض کردم در غیر کلام شهید شما نمیتونید پیدا بکنید هیچ اصولی و هیچ فقیهی بعد از این همه اصل که اومدن یک کلام جامعی در مورد مجاری اصول، مجاری میگم مقصود موارد استعمال، موارد استعمال لفظ اصل در کلمات و تعابیر و اصطلاح فقه و اصول، فقه مخصوصا چون عمده فقه دیگه به کار میبرن اینها رو، همون اصول عملیهش هم فقها اطلاق اصل میکنن و موارد دیگر رو، که جامع باشه. این خیلی جامع هست، این واقعا این عبارت ایشون رو انسان باید حفظ بکنه اصلا که اصل به کجاها اطلاق شده، چون خب قطعا این مهمترین ابتلاء یک فقیه، یک محقق، یک متتبع هست که میخواد به کتب فقها در مسائل مختلف مراجعه بکنه، مطالعه بکنه، استشهاد بکنه، استدلال بکنه، کلمات فقها رو تنقیب بکنه، بفهمه این موارد استعمال اصل رو باید کامل اشراف داشته باشه که اصل و فقها لفظ اصل رو به چه معانی اطلاق کردند. وقتی که اشراف داشته باشه، خوب متوجه باشه، قطعا به هر جایی که میرسه زود منتقل میشه که مقصود این فقیه از اصل چی هست و داخل در کدوم یکی از این مقوله ها میشد، ظواهر لفظی هست، حکم عقل هست، یا اصل عملی هست، یا مقتضای فطرت هست، چیه؟ خب هر کدوم از اینه بار خودشونو دارن، اصل لفظی و عقلایی محاوری هست یا اصلا ظهور خطابه، اینا هر کدوم خودشون، هر کدوم از اینا یک حجیت خاصی دارن. بعضی از اینا از امارات عقلایی هستن که خودشون اصلا فقیه به اونو فتوا میدن، و بعضی از اینا از قبیل چی هستن آقا؟
اصل عملی هستن، موضوعشون فقط موضوع چی هست آقا؟ شک. اینا رو باید تمیز بده از هم. من خواستم فایده شو خدمت شما بگم که بدونید چقدر مهمه این مطلب. چه فرمودید؟ بله، حالا اگه کسی چنان فقیه دیگری اومد چیز دیگری گفت، من بعد بهشون آوردید یک فقیهی یک اصولی رو که خارج از آنچه رو که ایشون احسا کردند و گفتن، بنده جایزه میدم. من هنوز ندیدم کسی فقیه به اندازه ایشون احسا بکنه در این قضیه موارد اطلاق لفظ اصل. واقعا خیلی مسلط بود. ببینید حالا این مورد اصل عدم تقدم اسلام، این استصحاب عدم نعتیه، این دو مورد داره، دو تا مورد دارد، یعنی به اصطلاح دو موضع هست، دو تا مسئله هست، دو تا فرع، دو تا مجرا دارد. یکیش اونجایی که کسی با زنی ازدواج بکنه، اون زن مسلمان بود، بعد از اینکه فی الجمله میدونیم این زن قبلا مسلمان بود، این زن قبلا مسلمان بود و عرض علیه الارتداد، بعد مرتد شده، مدتی گذشت، دو سال سه سال با هم دیگه زندگی کردن، خوب اختلاف شده و فلان شده، بنا شد که طلاق بدن. موقع دادن مهر شد یا سر نفقه اختلاف کردن، مثلا حالا در مهر بیشتر این ثمر داره، اون گفته که زن گفته که من هنگام ازدواج مسلمان بودم، مهر به من تعلق میگیره، مرد میگه نه تو اصلا مسلمان نبودی اون موقع، بعدا مسلمان شدی. خب اینجا اصل ایشون میگه اصل عدم تقدم اسلام، اصلا مورد کلام شهید بیشتر این فرضه، همین فرضه عدم تقدم اسلام. یعنی چی؟ یعنی خب ما میدونیم یک زمان این زن مرتد بود، حالا مسلمان هم شد، خب اصل این که اسلامش متقدم بر عقد نبود، یعنی عقد واقع نشد، حالا کونها مسلمتن، از عدم تقدم اسلامه. خب به این وقتی که اینجور نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این زن استحقاق نفقه چی آقا؟ نداره. خب بر این حال میشه اشکال چیه؟ اشکال این خب اصالت عدم تقدم اسلام با اصالت، اولا اثبات نمی کند تأخر اسلام رو، اصل مثبت میشه. خب این اصل که به معنای استصحاب عدم نعتی هست، یعنی به این معنای که این زن بود و قبل از عقد که یک زمانی قطعا مرتد بود، درسته؟ فرزندی که قبلا مرتد بود دیگه، این زن بود در حالی که وصف اسلام رو چی آقا؟ نداشت. خب ما شک بکنیم که از اون زمانی که در تاریخی که بالاخره این زواج تحقق گرفت، این اسلام تحقق پیدا کرد، یعنی آرس شد بر این زن، خب اصل نیست که قبل از عقد این اسلام آرس چی آقا؟ نشد. این مقصود شهید، ولی این حرف ایشون معارضه. اولا که سر از اصل مثبت در میاره، این اشکال اولش اینه، یعنی ما اونی که موضوع حکم ماست به اصطلاح شما میخواید که اثبات بکنید اصل عدم تقدم اسلام رو، خب چه نتیجه ای میخواد بگیرید؟ میخواد بگید که او در حال ازدواج مسلمان نبود دیگه، این میخواد نتیجه بگیرید؟ خب در حالی که وجوب اعطاء مهر موضوعش چی است آقا؟ اسلام، حال زواج. خب شما باید اثبات بکنید که او در حال زواج به اصطلاح مسلمان نبود و اسلامش بعد به اصطلاح ازدواج هست. خب این اثبات نمیکنه که اسلامش بعد ازدواجه، بر این اشکال پاسخ میشه داد. پاسخ اینست که آخر استصحاب اون زمانی شرعا منتج هست و جاریست و ثمر میده که موضوعی که موضوع حکم شرعی است جاری بشه. موضوع حکم شرعی ما چی هست آقا اینجا الان؟ اسلام، حال الزواج، حال الزواج. خب این اصالت عدم تقدم اسلام نفی میکند اسلام حال زواج رو، اسلام بعد زواج او، موضوع حکم شرعی چی آقا؟ نیست. ما که اونی که وجوب نفقه هست، یا بفرمایید اونی که وجوب مهره، اونی که وجوب مهره، موضوع وجوب مهر چی هست آقا؟ این است که در حال زواج او مسلمه باشد. خب همین اصل عدم تقدم اسلام چیکار میکنه آقا؟ اثبات میکنه، اثبات میکنه. پس بنابراین این اصل مثبت رو سر در نمیاره، چون اصل مثبت اون زمانی است که به اصطلاح با اصل مثبت بخوایم موضوع حکم شرعی رو اثبات بکنیم. این اصل مثبت ما که یعنی تأخر اسلام از زمان عقد باشد، او خودش موضوع حکم شرعی چی آقا؟ نیست. تأخر اسلام او از زمان عقد، اون تأخر موضوع حکم شرعی چی آقا؟ نیست. اونه که موضوع حکم شرعی چیه؟ تقدم هست و حال و کونها مسلمتن زواج واقع بشه، این هر دو نفع میشه با عدم تقدم اسلام. برای تأخر اثبات نمیشه، خب نشه. موضوع حکم شرعی ما چی از آقا؟ که یعنی وجوب نفقه، وجوب مهر باشد، حال حال زواج اسلام داشته باشد، که این با این هم اصل عدم تقدم اسلام چی میشه آقا؟ نفع میشه. آیا میتونیم بگیم که اصل عدم تقدم اسلام اگر بخواد اثبات بکند عدم اسلام در حال زواج، اینم اصل مثبته؟ خیر. اگر خودش موضوعه، اگر بخواد اثبات بکند تأخر اسلام رو از وقت زواج، اون اصل مثبت میشد. این اصل مثبتی که فقها میگن این استصحاب رو از کار میندازد و از حجیت میندازد و نمیشه بهش تمسک کرد، اون اصل مثبتی است که اون لوازم عقلی عادی خود اون لازم موضوع حکم شرعی باشد. اگر اون لازم هیچ دخلی در موضوع حکم شرعی چی آقا؟ نداشته باشد. خب ما نمیخوام اون رو اثبات بکنیم، ما نمیخوام اون لازمش اثبات بکنیم، اون لازم اصلا دخلی در موضوع حکم شرعی ندارد. مطلب رو متوجه باشید. پس اصل مثبت اون زمانی مضر است در جریان استصحاب و او رو از حجیت و دلیلیت میندازد، که اون لازم رو فقیه بخواد، اون لازم موضوع حکم شرعی باشد، فقیه بخواد با استصحاب عدم نعتی اون لازمی که موضوع حکم شرعی است او رو اثبات بکنه. با استصحاب عدم نعتی بخواد چی رو اثبات بکنه؟ موضوع حکم شرعی رو که لازم باشه، در حالی که در مسئله ما اون لازم که عبارت باشد از تأخر اسلام از وقت زواج، او اصلا خودش موضوع حکم شرعی ما چی آقا؟ نیست. بنابراین این اشکال از ایشون پاسخ داده میشه. یک اشکال دوم مونده. اشکال دوم چیه؟ این اصل عدم تقدم اسلام معارضه با چی؟ با اصل عدم تأخر. خب بله، در جاهای دیگه هم همینجوره. خب گفتن این اصل هایی که دو حالت متعاقب دارد، اصل عدم هر کدوم اثبات نمیکنه تأخر اون حالت رو، بعد اینم همینجوره. بازم این معارضه فایده ای نداره. برای چی؟ برای این که ما نمیخوایم که اصلا اون اصلی که به اصطلاح عدم تأخر باشد، اون اصلا جریان ندارد در اینجا، یعنی اون منشأ اثر نیست، اصلا اون منشأ اثر حکم شرعی چی آقا؟ نیست. ما نمیخوایم اون رو جاری بکنیم، اصلا جریان پیدا نمیکند، جریان اون لغوه، چون حکم شرعی و موضوع حکم شرعی رو اثبات چی آقا؟ نمیکنه. در جایی اون معارضه تحقق پیدا میکند و مضر است به استصحاب، که هم حالت لاحق و هم حالت سابق هر کدام خودشون موضوع حکم چی باشن آقا؟ شرعی باشن. اما اون حالت لاحق اگر اصلا هیچ دخلی در موضوع حکم شرعی باشن، ما فقط اون وصف عدمی موضوع حکم شرعی باشد و دخلی در موضوع حکم شرعی باشد، اینجا دیگه اشکال معارضه چی است آقا؟ منتفیه. حالا نتیجه چی است آقا؟ نتیجه این است که شهید میخواد بگد که موضوع حکم شرعی که عبارت است از تحقق الزواج حال کونها مسلمتن، این موضوع و اصالت عدم تقدم اسلام، این موضوع رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه. نتیجه میشد که مرد در اینجا بر این زوج واجب نمیشه. صورت دوم این است که این زن قبلا مرتد بود، اینجا فرد بعد این بعد این فرض ما مرتد بوده. فرض دوم این است که زن مسلمه بوده، مسلمه بوده عرض علیه ارتداد. اینجا چی؟ اینجا درست عکس این مطلب رو نتیجه میده. یعنی اصل این است که اصالت و عدم و تقدم الارتداد، چون فرض این است که این ارتداد امر عارضی است، اصل عدم تقدم چی آقا؟ ارتداد. بله آره، صورتش مسئله دوتا هست، صورت مسئله دوتا هست. این اصالت عدم تقدم اسلام نفی میکرد آقا؟ چی رو نفی میکرد؟ وجوب مهر رو، درسته؟ نتیجه چی بود دیگه؟ اما اصالت عدم ارتداد چی؟ وجوبش اثبات میکند. این دوتا مجرا، ایشون عدم تقدم اسلام گفته، پس فرض شما در کجا هست؟ اونجایی که این مرأه قبلا مسبوق به چی بود آقا؟ ارتداد بوده. چون باید وقتی که میگیم از عدم تقدم اسلام، حالت سابقه یقینی رو به چی فرض بکنیم آقا؟ ارتداد. اون وقت بگیم که این اسلام عارضی هست و اون استصحاب عدم اسلام جاری است تا زمانی که آقا حین عقد، هینا. پس اصالت اصل عدم تقدم اسلام در حقیقت بفرمایید شما استصحاب عدم اسلام است الا زمان عقد. توجه فرمودید؟ میتونید یک استصحاب دیگر هم داشته باشید. اگه گفتید استصحاب دیگه چیه؟ استصحاب ارتداد تا زمان عقد، استصحاب ارتداد، چون حالت سابقه ارتداد بود دیگه، فرض اینه دیگه. در فرض مرحوم شهید حالت سابقه این زن چی بوده؟ ارتداد. پس ما میتونیم بگیم در اینجا بله اون استصحاب وجودیه، این استصحاب عدمیه، فرقش اینه. هر دو نعتیه، دقت کنید. اونی که شهید گفته استصحاب عدمیه، عدم نعتیه، این استصحاب وجوده. وجود دیگه به اصطلاح نعتی و غیر نعتی نداره، عدم است که ازلی فرض دارد، وجود خودش لا محاله نعتی هست. این که تعبیر اصطلاحی در اصول ندارن هرگز، وجود دیگه دو قسم نمی کنن. ببینید آقا، این زن فرض مسئله ما است که مسبوق ارتداد بوده، درسته آقا؟ خب بعدن شک داریم که در حال زواج مسلمان بود، مسلمان شده یا نه دیگه، عارض شده. ما استصحاب میکنیم اون ارتداد رو در حال چی آقا؟ تا زواج. ما نمیخوام بعدش رو به اصطلاح اصلا بعد زمان ازدواج موضوع حکم شرعی ما چی آقا؟ نیست، حالشه، استصحاب ارتداد میکنیم. پس میتونیم بگیم به در کلام شهید، در جایی که شهید اینجا مسئله رو مطرح کرده، یکی استصحاب عدم تقدم اسلام، استصحاب عدم نعتی، و هم استصحاب وجودی ارتداد اصالتو اصالت نه، بفرمایید شما استصحاب ارتداد، استصحاب صفت ارتداد، متعقد سابق که ارتداد بود، مادامی که یقین به خلاف نداشتیم میتونیم استصحاب بکنیم. در حال شک منم دیگه که در حال ازدواج آیا اون ارتدادش باقیست یا اینکه اسلام برای چی شد آقا؟ عارض شد. خب اون رو استصحاب میکنیم. هم میتونیم استصحاب عدم تقدم اسلام رو به این معنایی که اصل عدم عروض وصف اسلام، و هم استصحاب بفرمایید که وجود اون ارتدادی که در این زن بود تا زمان عقد، اینم میشد جاری میشه، دو استصحاب میشد. در اونجایی که مسبوق به اسلام هم باشد استصحاب اسلام میتونیم بکنیم، و همچنین استصحاب عدم عروض چه ارتداد، هم استصحاب وجودی و هم استصحاب عدم نعتی. در اونجا نتیجه وجوب انفاق میداد، وجوب مهر میداد، اما اینجا که محل کلام شهید هر دو نتیجه عدم وجوب چی آقا؟ مهر میدن. همین یک مورد رو ببینید چقدر توضیح جالب و چه ثمرات خوبی بر این کلام ایشون مترتب هست. غرض از این مباحث این است که ما با مجاری اصل بیشتر آشنا بشیم، موارد دیگر هم میموند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.